فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحيم. در این حکمت جناب کمیل بودیم، که حضرت فرمود هیچگاه زمین خالی از حجت خدا نمی شود، که این رو حضرات عرفا اصطلاحاً بهش میگن قطب، که میگن زمین خالی از قطب نمیشه، یعنی اون کسی که مدار عالم به گرد او میگرده، همه به واسطه او روزی میخورن. حضرت آقا رساله‌ای دارن به نام نهج الولایه که اونجا اثبات کردن به طریق استدلال و برهان و با نقل کلمات عرفا و همینجور روایات که زمین هیچگاه خالی از حجت نمیشه. یعنی هم فلاسفه هم عرفا و همین که روایات، یعنی عرفان قرآن و عرفان و برهان، همه در این نکته مشترکن که این عالم امام میخواد، این کارخانه، کارخانه هستی برای چی برپا شده، برای چی من و شما زندگی میکنیم، این ماه و ستارگان و این شرایط زیست محیطی که در عالم هست برای چیه؟ که خود آیه قرآن می‌فرماد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای عبودیت، برای رسیدن به حقیقت عبودیت. حالا اگر در همه عالم کسی به حقیقت عبودیت نرسیده باشه، یعنی این کارخانه عاطل و باطله، حتی لحظه‌ای اگر در روی زمین کسی که به عبودیت نرسیده باشه، کسی که به عبودیت رسیده باشه وجود نداشته باشه، اون لحظه این عالم میشه عاطل و باطل. این عالم به پا نشده که بخوریم و بخوابیم و زندگی کنیم، عالم به پا شده که انسان به حقیقت عبودیت نائل بشه، که این میشه ثمره این کارخانه. اگر این ثمره وجود نداشته باشه، برپایی عالم عاطل و باطل میشه. پس نمیشه در هیچ زمانی که حجت، حالا ما میگیم امام، عرفا میگن قطب، فلاسفه میگن فیلسوف کامل، یا انسان کامل در روی زمین نباشه، چنین چیزی امکان نداره. که اینجا حضرت میفرماد که لا تخلو الارض من قائم لله بحجت، هیچگاه زمین خالی از حجت نمیشه. حالا یا پوشیده و پنهانه، کسی او رو نمیشناسه به عنوان حجت خدا، یا اینکه مثل خود امیرالمومنین رسول الله، امیرالمومنین یا ائمه دیگه، آشکار و مشخصه که ایشون تو این زمان حجت خداست. خب بعد فرمود و کمزا چقدر طول خواهد کشید؟ چی؟ کمزا یعنی تا کی؟ یعنی اون زمان غیبت امام، که امام حجت غائب باشه از میان خلق، که روایت داریم یکی از سخت‌ترین دورانها دوره‌ای که حجت غائبه. سخت‌ترین زمانها زمانی که حجت غائبه، که البته روایت داریم اون کسانی که بر دین الهی صبر میکنن، استقامت میکنن، اینا بالاترین اجر رو دارن. کسانی که در زمان غیبت در مسیر صراط مستقیم الهی قدم برمیدارن، که روایتی از رسول اکرم است که میگه، میفرماد عمل اونها 50 برابر عمل شماست که اصحاب پیغمبرید. اونایی که در زمان غیبت به سر میبرن و غضب خدا نسبت به دشمنانش از همه وقت شدیدتره در زمان غیبت، چون حجت نیست، و لطفش به دوستانش باز از همه زمانها بیشتره، چون نبودن حجت، با نبودن حجت واقعا معلوم نیست کی داره درست میگه. حالا یه سری بحثای ریزی هست که بخوایم واردش بشیم که واقعا الان کی داره درست میگه، این جناح درست میگه، اون جناح درست میگه. اینا میگن ما شیعه ایم، اینا میگن ما مسلمونیم، اینا میگن ما پیرو امام زمانیم، اونا میگن نه خیر، شما پیرو امام زمان نیستید، ما هستیم. چون حجت تمام نمیشه، یه سری خصوصیاتی هم هست در زمان غیبت. زمان غیبت امام وقتی، یعنی حجت غائب باشه، یه سری امتیازاتی هم هست، یه سری امتیازاتی هست. یه نفر مسیحی شما بهش میگه آقا چرا نمیای مسلمون بشی تو، میگه برای چی بیام مسلمون بشم، بیام مثل تو بشم، ها بیام مثل تو بشم، تو چیت بهتر منه؟ سلام. یعنی برای چی بیام مسلمان بشم؟ شما یک نفر رو نشون بده به من، بگو این اسلام اینه، این حجت الاسلامه. این حجت الاسلام اصطلاحی رو نمیگیم ها، حجت الاسلامی که مسمای حقیقی داره، این این نماینده اسلامه، اسلام یعنی این. خب اون وقت این شخص دروغ نمیگه، این شخص ناموس کسی خیانت نمیکنه، این شخص دنبال پول جمع کردن نمیفته، این شخص کیو میتونیم بگیم آقا این نماینده خداست، این نماینده دین ماست در زمان غیبت؟ و وقتی هم که حجت نیست، چون تمام پشتوانه ما به حجتمونه که ما پیرو حجتیم، پیرو نماینده خداییم. تفاوت دین ما، مذهب ما با مذاهب دیگه همینه. هانری کوربن یکی از مستشرقینی بود که اومد در عرفان اسلامی تحقیقاتی کرد و خودش هم آخر شیعه شد. با حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه جلساتی داشتن، خیلی جلسات و نشستهایی داشتن، و بعد کتابهایی نوشت در اروپا غرب. شیعه رو اونجا اصلا ایشون بیشتر معرفی کرد. یکی از مطالبی که میگه خیلی جالبه اینه، میگه همه ادیان مردن، یهود یه دین مرده است، فقط یه سری آداب و رسومی ازش باقی مونده، یه کتابی مونده با یه سری آداب این کارو کنی اون کارو کنی. دین مسیح همینجور، دین اسلام هم همین جور، غیر از مذهب تشیع که مذهب تشیع امام داره، میگه ما امام داریم، ما متصل به ملکوتیم به واسطه امام، ما به وسیله امام به عالم ملکوت وصلیم. این مرده نیست این مذهب. یک بحث خیلی شیرینی رو به این که خلاصه و فشردش این بود مطرح میکنه اونجا. حالا وقتی حجت قائبه، طرف وقتی ایمان میاره باید به حجت ایمان بیاره، یه مسیحی باید حجت اسلام رو ببینه، حجت خدا رو ببینه و به او ایمان بیاره. وقتی حجت نیست او هم معذوره، او هم عذر داره که من که حجت رو ندیدم، من که حجت خدا رو ندیدم که بهش ایمان نیارم. پس به وجه اونها هم معذور میشن، به وجه اونها هم معذور میشن. که حالا در این زمینه احادیث و روایاتی هست که خودتون برخورد کنید، این کلید دستتون باشه متوجه میشید انشاءالله. بعد حضرت فرمود که کمزا و عین اولائک، کجاین اونها؟ اولائک والله الاقلون عددا، به خدا که اونها از نظر عدد خیلی قلیلن، اندکن. والاعظمون قدرا، اما قدر عظیمی دارن. آیه قرآن می فرماد فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، قسم به موقعیت ستارگان و آن قسمی است بزرگ اگر بدانید. نجوم در باطن قرآن تعبیر شده به امام، امامان. وقتی می فرماد فلا اقسم و به مواقع النجوم، قسم به موقعیت امامان، یعنی در تفسیر باطنش میگه قسم به موقعیت امامان که اگر بدانید عظیم قسمی است، که اگر بدانید عظیم قسمی است. که حضرت هم اینجا میفرماد والاعظمون قدرا، قدر عظیمی دارن. و کسی این عظمت رو میفهمه که باطن، به باطن امام معرفت پیدا کنه، به باطن مقام ولایت معرفت پیدا کنه. خداوند به واسطه آنها حجج و بیناتش را حفظ میکند، حتی تا آنجا که آنان به امانت میسپارند به نظرائشان، به نظیرانشان، به نظیر خودشون امانت می سپارن. روایتی هست که می فرماد لکل نبیین نظیرن فی امته، برای هر پیامبری یه نظیری در امتش است. نظیر با زی دستدار، چون نظیر با دال زال به معنی ترساننده میشه، اما نظیر با زی دست دار به معنی مانند میشه. میگیم نظیر این یکیه، نظیر یعنی مانند. میگه هر پیامبری یه نظیری مثل خودش در امتش داره. این نظیر همون وصی اون پیغمبره که همه امانات نبوتش رو به اون وصیش میسپره بعد از خودش. که در امت ما، یعنی در امت اسلام، وصی خاتم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بودن که همه امانات نبوت رو رسول الله به ایشون سپردن. و یزرعوها فی قلوب اشباههم، حالا اینا یه طبقه پایین ترن و می کارند زرع می کنند آن را در قلوب شبیهان خود، اشباه خود. روایتی داریم شخصی اومد خدمت امیرالمؤمنین، گفت سوالی دارم. آقا فرمود از حسنم بپرس، امام مجتبی. گفت به من خبر بده که مراد از ناس و اشباه الناس و ظاهرا نس ناس، حالا دورا دور تو ذهنمه، چیه؟ فرمود نحن الناس، مراد از ناس ما ایم. در قرآن خیلی جاها وقتی میگه ناس یعنی امام، وقتی میگه ناس یعنی امام، اینو دقت داشته میفهم. و نحن الناس، مراد از ناس یعنی مردم، انسان، میگه ما انسان هستیم. و شیعتنا اشباه الناس، شیعیان ما اشباه الناسن، شبیه ما هستن، شبیه انسانن. و ما بقیه مردم نسناسن، یعنی حیوانن. ناس، آیه قرآن چی میفرماد؟ آمنو کما آمنن ناس، یعنی چی؟ ایمان بیارید همون جوری که ناس ایمان آوردن، یعنی انسان ها ایمان آوردن. ناس منظور همه مردمه، همه مردم که، چون ایمان همه مردم چیه؟ به شرک آلوده است. آیه قرآن می فرماد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثرا به خدا ایمان نمیارن مگر ایمانشون به شرک آلوده است. خداوند نمیگه که مثل اینا ایمان بیارید. پس این ناس کیان؟ این ناس امامه. آمنو کما آمنن ناس، ایمان بیارید اونجوری که ناس ایمان آوردن، یعنی انسان کامل، یعنی امام، اونجوری ایمان بیارید. افیزو من حیث و افازن ناس، کوچ میخواهید کنید منا و عرفات، اونجوری که ناس کوچ میکنه شما کوچ کنید. ناس کیان؟ کوچ کنن بقیه دنبالشون را بیفتن. یعنی اگر امام ندونیم این ناس رو، افیزو من حیث و افازن ناس، مثل اینکه به مردم بگیم از همون جایی برید که مردم میرن. مردم میگه خب ما مردم ماییم، از کجا باید بریم؟ این ناس یعنی امام، میگه کوچ کنید اونجوری که امام کوچ میکنه. حالا یه جایی میگه اکثر الناس، اون فرق میکنه. تو قرآن اکثر الناس جداست از ناس. علی حال فرمود ناس ما این، مردم انسان ما این، شیعیان ما اشباه الناسن، شبیه ما هستن. اینجا چی فرمود؟ یزرعوها فی قلوب اشباههم، یعنی میکارن اونو در قلوب اشباه خودشون، شبیهان خودشون، یعنی در قلوب شیعیانشون اسرار رو قرار میدن. در ذیل آیه و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون، آیه سوره نحل. و اوها ربک الی النحل، وحی کرد پروردگار تو به زنبور عسل. که چی؟ چی وحی کرد؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، این که در کوها خانه بگیر، خانه بساز. و من الشجر، و از درختان. و من ما یعرشون، و از آنچه که سقف میزند. در تفسیر تأویل الآیات از امام صادق روایت میفرماد که نحن نحل، مراد از نحل یعنی زنبور عسل ماییم. وحی شده است به ما که چی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، در کوها خانه بسازیم. الجبال شیعتنا، مراد از کوها شیعیان ما هستند. یعنی عسلمون رو در دل شیعیان، اون اسرارمون رو در دل شیعیانمون بذاریم. و من الشجر، شجر چیه؟ نساء المؤمنات، زنان مؤمنه. چرا شجر رو تعریف کرد به زن مؤمنه تعویل کرد؟ چون شجر متکثر میشه دیگه، تکثر هم از جانب زنه، فرزنددار میشه. لذا شجره رو تعبیر کرد به نساء المؤمنات. فرمود به ما وحی شده که اسرارمون رو در قلوب شیعیانمون بگذاریم. یزرعوها فی قلوب اشباههم، اینا میکارند این اسرار رو در قلوب شیعیانشون، در قلوب شبیهانشون. چون شیعه که میگیم خیلی تصور میکنن تو شناسنامه نوشته شیعه دیگه، در حالی که باید شیعه شبیه باشه به امام. وقتی شبیه شد اون وقت اسرار ولایت تو قلبش میشینه. فرمود دنبالش، حجمه به حمل علم علا حقیقت البصیره، حجمه یعنی هجوم آورده است. به حمل علم، علم به طرف اونها هجوم آورده. علا حقیقت البصیره، از روی حقیقت بصیرت، یعنی علم شهودی، علم شهودی و بصیرت حقیقی به طرف اینها هجوم آورده به یک باره. آقا جان در الهی نامه خیلی عباراتی دارن در مورد همین حجمه به همول علم سلام، در تفسیر این یعنی تأویل این، که یه جا می فرماد الهی چگونه شور و نوایم نباشد، که آنچه در کامم ریختی اگر کوه دماوند از آن لب تر کند، پای کوبان سر از پای نشناسد و دستفشان از دست بشود. حالا چی در کام من ریختن که اگر کوه دماوند از اون لب تر کند از دست می شود؟ این همون حجمه به حمل علمه. جاهای دیگه هم دارن تو الهی نامشون که به یک بار درها باز میشه. جناب سید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگه من 40 سال ریاضت میکشیدم، یا استاد داشتن، برنامه داشتن، تربیت می شدن، مراقبه می کردن، ذکر، فکر. میگه یه خواب نمی دیدم، یعنی یه کشفی، تمثلی، یه چیزی که دلم خوش باشه، خوب دارم پیش میرم. چون سالک فکر میکنه که مثلا خواب ببینه یا یه بیداری بهش دست بده داره پیش میره، اینجوری تصور میکنه. میگه یه خواب نمی دیدم، 40 سال ریاضت کشیدم ولی خسته نمی شد. چون این راه رایگان نیست که به کسی بدن همینجور. به قول آقا جان می فرمود دنیا نیست دست هر بی سر و پایی باشه، که اونقدر باید امتحان پس بده، اونقدر گردنه هایی رو باید رد کنه، ناکامی هایی بکشه. بعد میفرمود بعد از این مدت که میگفتم خدایا مگه من چقدر زنده میمونم دیگه، مگه من چقدر عمر وعده این عمر نوح مگه به من داده ان، میگه تا اینکه یک شب که می رفتم طرف حرم ابا عبدالله، یک شخصی که ظاهرن مجنون بود ولی از اون اغلاء المجانین بود، یعنی احوالاتش رو که در همون کربلا زندگی می کرده، به نام سید علی ترک، سید علی کفری یا سید علی مجنون، از این اسما بهش می گفتن. شخصی خیلی قدیم تعریف می کرد این واقعه رو، حتی این داستان همون سید علی کفری یا سید علی ترک، کسی بوده ظاهرن مجنون بوده ولی جز اولیا بوده. آقای قاضی میگه ایشون رسید به من و گفت امروز مرجع همه اولیا قمر بنی هاشمه. میگه من توجهی نکردم و رفتم طرف حرم و نمازی خوندم، به یک باره دیدم زمین و زمان وضع دیگه ای داره. میگه چیزهایی دیدم، یعنی پرده جوری از جلو چشمم رفت که آرزوی یه ذره‌شو می‌کردم که به یک بار پرده از جلو چشمم کنار رفت. حجم به همول علم، علم به طرف اینها هجوم آورده. یا جناب سید حیدر آملی در جامع الاسرارشون، کتاب زیاد دارن، از عرفای شیعی بودن، از شاگردان علامه حلی در فقه و اینها شاگرد علامه حلی بودن، حالا در عرفان پیش کی در ریاضت کشیده بودن اینها، بنده چیزی پیدا نکردم در حالاتشون ببینم استادشون در طریق معرفت کی بوده، ولی ایشون میفرماد به خدا قسم اونقدر به من علم داده شده که اگر درختان نویسنده شوند و قلم شوند و دریاها مرکب شوند و بنویسن، علم من تمام نمیشه. این همون حجم به همول علمه که حضرت میفرماد حجم به همول علم علا حقیقت البصیره. علم، اون علم حقیقی، اون علم بصیرت، نه علم دانایی مطالعه کردنی، نه، چون یه موقع طرف میخواند و با سواد میشود، یه موقع میبیند و میداند. خوندن و دانستن با دیدن و دانستن خیلی فرق میکنه با هم. جناب ابن عربی میگه کتاب فسوس رو رسول خدا در خواب به من داد و فرمود این کتاب فسوس الحکم است، آن را بگیر و به سوی مردم ببر که از اون نفع یابند. میگه اونقدر به من علم داده شد که این عالم گنجایشش رو نداره، من فقط به اون اندازه‌ای که اجازه دارم مینویسم. حجم به همول علم علا حقیقت البصیره. حالا چه حالاتی، چه مکاشفاتی، چه مشاهداتی انسان وقتی میره طرف ولایت. علامه تهرانی از قول استادشون آسد هاشم حداد، یه ایشون میفرمود در حالاتی علومی به من رو میاره، علومی به طرف من میاد که تا میام به اونا توجه کنم از من دور میشن، یعنی تا موقعی توجه ندارم میان طرفم. اینم حالا بحثی است که چرا وقتی توجه ندارم میان، توجه کنم میرن، چون سر همه مقامات در توجه به توحیده. انسان باید به توحید توجه کنه، بقیه چیزا خودش میاد. اگه بخوای بری سراغ تیل عرض و سراغ نمیدونم اخبار به غیب و فلان و بهمان، اونا از دور میشن. اگه بری طرف توحید، اونا همه میان طرف تو، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. گشتن دو تا معنیه، چون از او گشتی، از او شدی، همه چیز از تو شد. چون از او گشتی یعنی برگشتی، همه چیز از تو برگشت. پس سر تمام مقامات توجه به توحیده. یا الله، علا حقیقت البصیره. علم عارف با علم فیلسوف تفاوتش در چیه؟ تفاوتش در همین علا حقیقت البصیره است. نقل، حالا تو چقدر صحت و سقمش، اصل داستانشو کار داریم، اون مطلبشو کار داریم. ابو سعید ابوالخیر از عرفا بود، با جناب ابن سینا ملاقاتی داشتن. بعد که از هم جدا شدن، به ابن سینا گفتن ایشونو چجوری دیدید؟ گفت آنچه را که ما میدانیم ایشان میبیند. به ابو سعید گفتن شما ایشونو چجوری دیدید؟ گفت هر جا که ما رفتیم دیدیم این شیخ به مانند کوری اسازنان پشت سر ما می آید. حالا تا چقدر این کلام درست باشه، چون خود ابن سینا هم بعضی از عرفا ایشون رو عارف می دونن، اصلا مثل عین القضات همدانی ابن سینا رو جزو عرفا می دونه، اگرچه به صلاح فلسفه مسلحه. حالا فیلسوف نهایتش میداند، اما عارف میبیند. علا حقیقت البصیره، بصیرت حقیقی پیدا کرده. علمش علم دو تا چهار تایی نیست، علم علم شهوده. و باشروا روح اليقين و مباشرت کردند با روح اليقين. مباشرت یعنی چی؟ مباشرت از بشره میاد، بشره یعنی پوست. وقتی که دو نفر پوست بدنشون رو به هم میمالن، به این میگن چی؟ مباشرت کردن. حالا پوست بدن به هم میمالن یعنی چی؟ مثلا وقتی شما یه نفر در آغوش میگیرید، پوست بدن شما میچسبه به پوست بدن ایشون دیگه. به این عمل میگن مباشرت، یعنی بشره به بشره، پوست به پوست. مثلا وقتی شما دست میدید با کسی میگن چی؟ مصافحه، یعنی صفح به صفح، کف دست با کف دست میماله به هم. وقتی شما کسی رو در آغوش میگیرید میگن معانقه، یعنی عنق به عنق، گردن به گردن. وقتی دو نفر همدیگر رو در آغوش میگیرن که پوست بدن به پوست بدن تماس میگیره، اینو میگن مباشرت. خب که دیگه این نزدیکترین حالته، که دیگه از این نزدیکتر نداریم دیگه تماس. حالا باشرو روح الیقین یا روح الیقین، نمیدونم نسخه های دیگه، اگر کسی نهج البلاغه داره ببینید روح یا روحه، روحه ها، همون روح باید درست باشه. این نسخه ملا فتح الله روح نوشته، روح الیقین. اینا با روح الیقین مباشرت میکنن، یعنی تماس دارن، یعنی متصلن. روح الیقین چیه؟ اگر عزیزان در خاطرشون باشه در مباحث انسان و قرآن در مورد ارواح که چند روح در انسان وجود داره، روح الحیات، روح القوه، روح الشهوه که گفتیم اینها در مؤمن و کافر هست، یک روحی است به نام روح الایمان که این دیگه مخصوص مؤمنینه، روح پنجمی است به نام روح القدس، روح القدس گفتیم مخصوص انبیاست. حالا این روح القدس همون روحیه که انسان به وسیله اون دارای کشف و شهود میشه. اگر انسان از رتبه ایمان بالاتر بره به روح الیقین، روح القدس، اینا مراتب مختلفه اون روح مشاهدگره، اون روحی که محیط به همه عالم و کسی به او میرسه محیط میشه به عالم، که این روح الیقین فوق روح الایمانه. روح الایمان در خود قرآن هست. کجا؟ کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح منه، خداوند ایمان رو در قلوب اینها نوشته و تأیید کرده است آنان را با روحی از خیش، که این روح چیه؟ روح الایمانه. اگر کسی با این روح الایمان وصل باشه میگه مؤمن، اگه وصل نبود دیگه مؤمن نیست، هزارم که حالا رنگ و لعاب بده به خودش. و اتصال به این روح الایمان هم درجات داره، که هرچی انسان گناه نکنه به این روح الایمان نزدیکتر میشه، اتصالش قویتر میشه هرچی گناه نکنه. هرچی مراقبتش بیشتر باشه به اون روح الایمان نزدیکتر میشه. حالا تا جایی که به روح الیقین برسه، به روح الیقین که برسه، یقین چیه؟ فرقش با ایمان چی بود؟ گفتیم ایمان انسان اعتقاد داره اما نمیبینه، باور داره اما نمیبینه، اما یقین اون جاییه که پرده میره کنار. آیه قرآن لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، شما اگر علم الیقین داشتید جحیم رو میدیدید. پس یقین باعث دیدنه. حالا علم الیقین، بالاترش عین الیقین، بالاترش حق الیقین. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. در هر صورت رسیدن به روح الیقین یعنی رفتن پرده ها کنار. اون کشف حقیقت که باز امیرالمومنین به کمیل در جای دیگه روایتی داره در حدیث حقیقت کمیل که خیلی از احادیث بلنده، که کمیل عرض میکنه مل حقیقه یا امیر المؤمنین، حقیقت چیه؟ که حضرت میفرماد مالک والحقیقه، تو رو با حقیقت چی کار؟ تو به حقیقت چی کار داری؟ کمیل میگه اولستو صاحب سر، من صاحب سر شما نیستم. حضرت میگه چرا؟ ولی صبر کن تا موقعی که رشحات فیض از من ساری و جاری بشه بر تو. بعد کمیل میگه آقا میخوای منو ناامیدم کنی، دست به سرم کنی. بعد حضرت شروع میکنه حقیقت رو گفتن. الحقیقه کشف و سبحات الجلال من غیر اشارتن. کمیل میگه زدنی، بیشتر بگو برام آقا، که میفرماد محو الموهوم مع سحو المعلوم. بعد میگه زدنی بیانا، بیشتر بگو. حد میفرماد حد که ستر لقلبت سر. کمیل میگه زدنی بیا، بیشتر بگو. میفرماد الحقیقه نور یشرق من صبح الازل فیلوه فی حیاکل توحید آثارو. کمیل میگه زدنی، بیشتر بگو. حضرت میفرماد اطفئ السراج فقط طلع الصبح، چراغ رو خاموش کن که صبح دمید. که خیلی این حدیث از اون احادیثیه که خیلی بلنده و همین روح الیقینه، حقیقت رسیدن به اون روح الیقین، یعنی رفتن پرده ها کنار. خب وقتی به این روح الیقین میرسن و خصوصیاتی پیدا میکنن، وقتی حقیقت براشون منکشف میشه، اولا اگر به یک باره برای طرف منکشف بشه، گاهی وقت حالاتی بهشون دست میده که دیگرانو نمیفهمن، یعنی اصلا اختیار امور از دستشون خارج میشه، نمیتونن با مردم کنار بیان. خیلی وقت مردم فکر میکنن اینا دیوانن. خود امیرالمومنین داره در نهج البلاغه که مردم فکر میکنن اینا خول تو، اینا قاطی کردن. مردم فکر میکنن اینا دیوانه شدن. حضرت میفرماد، بعد میفرماد بله، اینا عقلشون یه چیز عظیمی رو درک کرده. گاهی وقت هم حالا بستگی به اون استعداد طرف، بستگی اون قوتش، به اون نحوه شهودش و و چیزایی که داره. که وقتی اون پرده ها بره کنار، انسان رعایت کنه ظاهر رو، خیلیه بتونه ظاهر رو رعایت کنه. که خیلی از عرفایی که شطح میگفتن از سر مستی، چیزی برش منکشف شده که اصلا به عقول هیچ دانشمندی جور در نمیاد. بعد یه چیزی میگفت تو اون حالت، سبحانی ما اعظم شعنی منزهم من، به جای که بگه سبحان الله گفت سبحانی من سبحانم. ما فی الجبت الا الله، زیر جبه من جز خدا کسی نیست. بعضی این حرفایی که حالا تو اون حالتهایی که پرده براش میری کنار، شطح میگن اصطلاحاً، شطح و طامات. آقا جان میفرمود ائمه ما با همه اون مقاماتی که داشتن هیچ وقت شطح ازشون شنیده نشد، هیچ وقت از ظاهر رو خراب نکردن، هیچ وقت از اون شریعت بیرون قدم نذاشتن با همه اون حالات و مقاماتی که داشتن، و این به خاطر اون کمال و سعه وجودی اونهاست. خب میفرماد و باشر و روح الیقین، وقتی با روح الیقین ملاقات میکنن، و تلان و مستوعر المطرفون، نرم میشود برای آنان آنچرا که مطرفان و متنعمان دیدنش سخته، یعنی برای اونا آسون میشه، نرم میشه، اون چی که برای دیگران سخته. میگن اینا چی میکنن؟ طرف 40 روز رفته مثلا توی خونه گرفته نشسته، مگه میشه؟ مثال میگم ها، شب تا صبح تو رکوعه، مگه میشه؟ دیگه اینا وقتی پرده میره کنار نرم میشه، اون چی که دیگران برایشون سخته. یه مرتبه چیزی رو میبخشه که پولداراش ذره‌ایش رو نمیتونن ببخشن. و انسو به مستوحش منه الجاهلون، و انس میگیرن با اون چیزی که جاهلان از آن وحشت دارن. حالا اینا خیلی مصادیقی داره، جاهلان از مرده میترسن، انسشون با مردگانه، جاهلان از ارواح میترسن، اینا اصلا قاطی ارواحن، جاهلان از تاریکی میترسن، اینها دنبال تاریکی میگردن یه جایی خلوتی عبادتی کنن، جعال از مرگ میترسن، اینا عاشق مرگن، و و و و. حالا وقتی که به اون روح الیقین میرسه دیگه عوض میشه، اونی که اونا میترسن این دوست داره، اونی که اونا دوست دارن این بدش میاد. به مستوحش منه الجاهلون و سحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقه بالمحل الاعلا. خیلی این عبارات بلنده، یعنی اینها رو باید با آب طلا نوشت حقیقتا. و سحب الدنیا به ابدان، زندگی میکنن در دنیا با بدنهایی که ارواحها معلقه بالمحل الاعلا، که ارواح اونها آویخته به محلی است اعلا، ارواح اونها در حقیقت قدس جبروت در تردده، در حالی که بدنشون در میان دیگرانه. من در میان خلق و دلم جای دیگر است. عارف چه میبینه؟ میگه 30 سال است با خدای سخن میگویم، مردم پندارند که با ایشانم، من دارم با خدا حرف میزنم، هرچی که میگه حالا مردم فکر میکنم من با اینا دارم صحبت میکنم. چه حالتی داره؟ اون ور چیه؟ یعنی اون ولی خدا چه میبینه و چه برش میگذره؟ صاحب الدنیا و ابدان ارواحها معلقه بالمحل الاعلا، آویخته به محل اعلا، و اون حیمان و حیرت شهود ذات ذوالجلالی به سر میبرند. اولئک خلفاء الله فی ارضه، اینان خلیفگان خدا بر روی زمینند، اینها خلیفه خدا بر روی زمینند، نه هر کسی که دست کسی رو ببره بالا بگه این خلیفه خداست. و دعاء تو الی دینه، و اینان خوانندگان به سوی دین خدایند. الدعاة الى دینه، اینا هستن که به سوی دین خدا مردم رو میخوانن. آه آه شوقن الى رؤیتهم، آه آه چقدر مشتاق دیدار آنانم. انصرف ازا شئت کمیل اگه میخوای بری دیگه برو اونجا، اونجایی که دیگه شوق حضرت رو گرفته، شوق رؤیت به این اولیا. چجور شما شوق دارید امیرالمؤمنین رو مثلا زیارت کنیم؟ حالا ایشون که شوقی دارن به دیدن اولیاء خودش، و چه میکرد امیرالمؤمنین وقتی شوق میگرفت؟ شو انصرف اذا شئت، میخوای بری دیگه حالا برو. السلام علیکم و رحمت الله.